بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسلروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتد واهدنا إلى سواء الصراط. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان و بزرگواران آیات بینات سوره مبارکه صاد را بازگو میکنیم. آیه که الان تلاوت شد، آیه بعد 21 و انشاءالله آیات بعد از آن. و هل اتاک نبأ الخصم. شروع آیات با توجه به اینکه وارد ماجرای داوود شدیم به شکل جمله پرسشی مطرح می شود. و هل اتاک نبأ الخصم، آیا پیامبر رسیده است به شما نبأ و گزارش مهمی که در مورد خصم و متخاصمانی که بر داوود وارد شده اند بوده است، آیا این خبر را شما دریافت کردید؟ من جمله ای را عرض کنم. اساسا هنگامی که به شکل سوال یه مطلبی استفسار می شود که آیا می دانید یا نمی دانید، هنگامی که مخاطب و فرد مورد سوال نمی داند و متوجه می شه که مطلبی است که در جریان اون نیست، اشتیاق بیشتری ایجاد می شه که با توجه فزونتر گوش کند و مطلع باشد. این یه حربه و یه روش بسیار جالبی است. هنگامی که مخاطب رو شما متوجه کردید که آگاه نیست به یه مطلب، البته محترمانه و مؤدبانه در قالب یک جمله پرسشی، بعد این مشتاق می شود بیشتر بداند و مطلع باشد. هل اتاک نبأ الخصم، آیا این خبر برای شما رسیده است؟ ماجرای خصم چیه؟ این ماجرا خصم که خصومت است و نزاع، پس بنابراین صحبت است نزاع و گفتگوی متخاصمانه بین جمعی است. حالا این خصم آیا جنبه اسم جنسی داشته باشد، این خصم جنبه مصدری داشته باشه که نیاز به جمع بستن نداشته باشه، از جهت ادبی روشن است. اما این ماجرا چیست؟ اذ تصور المحراب. ماجرا به اونجا برمیگردد که این خصم که میگوییم، این گروه، این جماعتی بودند که تصور کردند، تصور المحراب، تصور محراب کردن. دو واژه داریم اینجا. فعل تصور از ماده سور می آید. سور از ماده سور البلد به معنای دیوار، اون دیواری که به اصطلاح عرض به خدمتون اطراف جایی رو گرفته است، این رو سور می گوییم. تصور وقتی از ماده سور این فعل ساخته می شود، مثل تسنم، سنام، کوهان شطور رو میگویند. تسنم یعنی بالای کوهان رفتن، تصور یعنی بالای سور رفتن، یعنی از سور بالا آمدن، از دیوار بالا آمدن. پس تصور به معنای تصور باسین، به معنای از دیواری فرا آمدن است. این خصم از دیوار بالا آمدن. دیوار کجا؟ تصور المحراب. واژه محراب، خب به ذهن باره که دوستان و آشنایان با این الفاظ عبارات ممکنه سریعا ذهنشون میاد به همانی که محراب مساجد میفرمایید، اما نه، ظاهرا کلمه محراب معنای وسیع‌تری دارد که علت نامگذاری محراب مساجد هم از این قسم است که عرض میکنم. نکند در ذهن بیاید که محراب محل حرب است و یعنی محلی که انسان با شیطان در اونجا می جنگد، امام جماعت می ایستد که مبارزه با شیطان بکنه. نه، این نیست معنای محراب. محراب یه اصطلاح. کلمه محراب به طور کلی به معنای بنا یا جایگاه برجسته شاخص، شاید در بعض از نمونه های قدیمی هنوز هم مثلا باقی باشه به عنوان باستانی و اینها. خاطرتون هست در منازل قدیمی در اتاقهایی که میهمان در اونجا میدادن، یک قسمت از این اتاق پذیرایی رو بلندتر میساختن، یک کمی این رو بلندتر، یه 10-20 سانتی بلندتر میساختن و مثلا کمتر بیشتر که میهمانان محترم و عزیز رو اونجا جا میدادن. به فارسی به عرف محلی خود ما به این شاهنشین میگفتن، بعد اینو خفیفترش میکردن میگفتن شاهنشین، که در اونجا می نشاندن میهمان های مهمتر. در بعض از اصطلاحات قدیمی داریم تنبی، مراک مستبه ایوان و پای خم تنبی است. در شعر حافظ داریم اینو تنبی می گفتن. در کلام عرب به آن محراب می گویند. محراب به معنای جایگاه برجسته ای که در این جایگاه برجسته محترمان و مکرمان نشان داده می شود. به همین قسم و نسبتی که عرض می کنم، یه بناء برجسته و چشمگیر در مجموعه امارات را محراب می گویم. پس محراب به معنای یه جایگاه چشمگیر و شاخص در مجموعه نامگذاری می شود. به همین معناست که اگر شما محراب مسجد را هم محراب می گویید، چون زیباترین، شاخصترین و جالبترین جا در این مسجد است که امام در آن می ایستد و از امامت همین بود مقصود، پشت بر خلق و روی در معبود می ایستد، با معبود سخن می گوید و بالاخره مردم رو قیادت می کند در این عبادت دینی. کلمه محراب یعنی جایگاه زیبا و برجسته و شاخص مسجد. به امارتها و بناهای مهم محراب می گفتن. لذا فرض بفرمایید به ارگ حکومتی، به کاخ فرمانروایی، به تمام اینها محراب گفته میشه. در ماجرای سلیمان داریم که جنیان برای او چه می ساختن؟ و محاریب محراب می ساختن. یعنی نه محراب مسجد، یعنی بناهای قابل توجه شاخص می ساختن. پس عبارت مشخص شد. ماجرا از این قرار است که یه عده متخاصم اینها از دیوار بالا آمدن. کدام دیوار؟ از دیوار امارت حکومتی جناب داوود، امارت عرض به خدمتون خاص جناب داوود بالا آمدن. خب اینا چرا از دیوار بالا آمدن؟ اصلا از دیوار بالا آمدن یعنی چه؟ فتح البیوت من ابوابها، اصلا باید از در وارد شد؟ میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو، نمیشه اینطور آمد. اما اینها در چنین شرایطی وارد شدن از تصبر المحراب. حالا بالاخره الان همین چنین است. رسیدن به محکمه قاضی آداب خودش رو دارد. حضور به نزد بعض از بزرگان الان قلت لبواب لدیه دارها تعزن فعنی همها و جارها. انسان باید بالاخره خیلی به این بواب ها و حاجب ها خواهش تمنا کند که اجازه ورود بدن. این مشکلات ورود هست و این دفتر ویژه و آجدان ویژه و این مشکلات ایجاد می کند. مثل اینکه اینها نمی توانستن تو نوبت بمانن، خصومتشون جدی بود و دیر می شد، لذا هیچ چاره ای نداشتن جز اینکه خودشون رو از راه غیرقانونی به قانون برسانند، از راه غیرقانونی برسن به حضور جناب داوود و دستشون رو به دامن داوود برسانند و مثلا چنین حکمی بازگو بشه، چنین ماجرایی حکمی صادر بشه. این روشن. اذ دخلوا علی داوود، اینها وارد شدن بر داوود. اذ دخلوا علی داوود، یک باره اینها وارد شدن در همون زمان، ظرف زمان ماضی رو مطرح میکند، وارد شدن بر داوود. ففزع منهم، جناب داوود یک بار تا نگاه کرد، یک گروهی آمدند و اونم از دیوار بالا آمدند و عرض به خدمتون تصور چیه اینجا؟ تصور اینه که اینا برای دوستی و محبت و عرض ارادت و دعاگویی آمدند. اینها به چه کاری آمدن یک بار چنین چیزی؟ جا دارد به حس انسانی، یک مرتبه داوود هم یه بشره، که یک اضطرابی در دلش ایجاد بشه که اینها برای چه آمدند. ففزع منهم، یه فزعی برخواست از ناحیه اینها در وجود داوود ایجاد شد. ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بقا بعضنا علی بعض. سریعا گفتن جناب داوود ما خواهش میکنیم نگران نباشید، ما نه سوء نیتی داریم نه به قصد بدی آمدیم، بلکه دستمون به دامن شما نمیرسید، از این طریق آمدیم، از این طریق آمدیم که بی‌نوبت بیایم وارد بشیم و عرض به خدمتتون گرفتار بروکراسی نباشیم و گرفتار کارهای دبیرخانه‌ای نشیم و اینطوری آمدیم بر شما وارد شدیم و مشکلمون این است. جناب داوود لا تخف خصمانه، یعنی ما نحنو خصمانه بقا بعضنا علی بعض، ما گروه متخاصمی هستیم که بعضی از ما بر بعض دیگر به نوعی چه کرده است؟ خصومت کرده است، بغی کرده است، تعدی کرده، ظلم کرده، الان به تظلم و دادخواهی به نزد شما آمده این فحکم بیننا بالحق. جناب داوود کار شما داوری به حکومت است، حکم کنید در میان ما به حق. ولا تشقد و شتت در حکم نکنید. شتت به معنای همان ظلم است، به معنای همان حکم به ناروا است. حکم به ناروا نکنید. وحدنا الی سواء الصراط و ما را به صراط سوی راهنمایی بفرمایید. همیشه اشاره کردیم خط سفید وسط خیابان را امروز نگاه کنید، فاصله در این خیابان، اگر این خیابان 40 متری است، 20 متر این طرف است، 20 متر اون طرف، اون خط سفید وسط میشه سواء السبیل، سواء الصراط، و ما را به اون طریق اقتصاد و عدالت راهنمایی کنید، ما را به راه مستقیم و راه عادلانه جناب داوود رهنمون بفرمایید. این گروه بد آمدند اما خواسته خوبی دارند، از مسیر بدی وارد شدند، بدجوری آمدند، یه فزعی و استرابی برای داوود ایجاد شد، اما خواستشون خواسته خوبی است و اجرای عدالت و حکم به هم. اصل ماجرا تو همینه، خوب دقت بفرمایید. ان هاذا اخی، من این قسمت رو بگم بعد یه مروری میکنیم با هم کل ماجرا رو. ان هاذا اخی، بسیار خوب، دیگه منتظر نشدن که آقای داوود بگوید که خب حالا تشبرید فردا مثلا وقت قانونی خدمتتون باشیم، دیگه هم گفتن چیکار کردن، زود طرح دعوا کردن به اصطلاح. ان هاذا اخی له 99 نعجه، این آقا برادر من است. حالا اخی ظاهرش اینه که دیگه خوبت نسبی باشه، دلیلی نداره ما اینو تحویل کنیم که هم قبیله ماست هم عشیره ماست یا کیه، نه، این برادر ما که میبینید آقای داوود لهو 99 نعجه، نعجه به معنای میش، به معنای گوسفند ماده، این 99 نعجه دارد، 99 میش دارد. ولی نعجتون واحده، ما یک میش بیشتر نداریم. فقال اکفلنیها، به ما میگوید که این برادر ما که 99 میش دارد به من میگوید که کفالت اون میشت رو هم به من بده، من را کافل این میش کن، کفالتش رو به من بده. یعنی چی؟ یعنی رو هبه کن به من، یعنی رو بده به من، یعنی این میشت رو هم واگذار کن تحت اختیار من. با این 99 تای ما بعد عدد چی میشه؟ 100 میشه دیگه، خیلی خوب میشه، عدد سرقمی میشه دیگه. بالاخره گاهی دیدین تو این عرض به خدمتون قیمت گذاری ها مثلا وقتی میخوان بلخی خوب اثر روانی داره بگن مثلا این جنس مثلا 1000 تومن است یا 999 تومنه، خب 999 تومن با 1000 تومن چه فرق داره؟ او چیزی نیست، اما این خودش اثر روانی داره که این 1000 تومن باشد یه رقم اضافه بشه یا یه رقم کم باشد. این 99 تا سالی که باشه میشه 100 دیگه، این شوکتی داره، یک عزتی دارد، این همچین ادعایی دارد. کاش که به همین مقدار کفایت میکرد این برادر، یعنی فقط به ما یه پیشنهادی میداد، از ما چنین خواسته ای رو میداشت، اما ما رو دچار معذور اخلاقی کرده است، نه بالاتر، ما رو دچار فشار بیرونی قرار داده است، نه تنها بلکه وعزنی فی الخطاب، یعنی و غلب علی فی الخطاب، با غلبه و با عزت و با جبروت این حرف رو در خطاب به من میگوید، یعنی متحکمانه و مقتدرانه این خواسته را از من مطرح می کند و متجبرانه می خواهد که من تن به خواسته اون بدم. هم پیشنهاد پیشنهاده ظالمانه است، هم روش و بیانش، هم با زور و قدرت با تکیه بر موقعیت مادیش چنین با من خصمانه سخن میگوید. خیلی خوب، طرح دعوا شد. قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعجه. من همینجا قبل از اینکه پاسخ داوود رو بگم این جمله رو توجه بفرمایید. دیروز در مطالب خدمت آیان عزیزان گفتیم بالاخره این نگاه ناروای بنی اسرائیل و یهود به داوود و سلیمان نشأت گرفته بیشتر از فرزند بود تا خود پدر. یعنی اگر پیرامون داوود مطالبی رو مطرح می‌کردن، اگر اتهامات اوریا که من سطح متوسطش رو خدمت دوستان گفتم، نه اون روایت شنیعی که در بعض از متون یهودی نسبت به داوود داریم که صحبت از ارتباط ناروای رفتار جنسی او میکند، اما الغرض آنچه که بیشتر لبه تیز به طرف داوود است از سوی سلیمان میآید. در حدی که در مورد سلیمان قرآن چی میگه؟ و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. یعنی به سلیمان نسبت چه داده شده است؟ کفر. اصلا به سلیمان نسبت کفر دادن. این چه کفریست؟ این چه نسبت کفریست؟ ریشه اون باز برمیگردد به همون نگاه های مادی حاکم و جاریه بین بنی اسرائیل و یهود که بالاخره اگر سلیمان با این سرمایه‌ای که در اینجا صرف کرد یک کار تجاری انجام میداد، اگر یک کارخانه تولید میکرد وارد میکرد، بالاخره یک کاری انجام میداد، اشتغال زایی میکرد، شاید خیلی بهتر از این بود که این بنا این چنینی رو و این معبد رو بسازد و ما رو دچار مشکلات اقتصادی و چنان بکنه. این رو نقل میکردن وقتی که خداوند رحمت کند مرحوم آیت الله از ماهای بروجردی شروع کردن به ساختن مسجد اعظم. خب الان امارات مسجد اعظم و مدرسه‌های مسجد اعظم، شبستان‌ها به اصطلاح، واقعا دیگه مرکز علم و چه نعمت بزرگی است برای حوزه علمیه قم در جوار فاطمه معصومه سلام الله علیها. و الان شاید خیلی شکوه زیادی نداره با امارات بعدی، اما در وقت خودش که ایشان می‌ساختن بالاخره کار خیلی بزرگی بوده و هزینه زیادی هم بود. نقل میکنن ولو اینکه مرحوم آیت الله لازمای بروجردی این رو بخش بسیار زیادی از این هزینه رو از صرف از منبع میراث شخصی خودشون صرف کردن و تمبر پدرانشون از اموال اونها استفاده کردن، اما حتی بر سر منابر هم در شهر قم این سخن گفته شد که آقا دارن چیکار میکنن، پول کجا صرف میکنن، اگه به گرسنگان قم بدن، اگر به فلان کار میکنن، این اولویت اول اسلام نیست، چرا دارن این کار میکنن، چرا این بودجه اینجا صرف میکنن. یعنی همچین ایرادی حتی بر مرحوم های بروجردی گرفته شد. خیلی محل تأمله اون دیدگاه و اون مرجع و مشرب اون انسان والای الهی چیست، با چه نگاهی میسازد و عمل میکند و چه شوکتی رو و چه موقعیتی رو پایدار برای دین خدا در نظر دارد و نگاه خرد و کوچک جماعتی چه بوده است. این تفاوت خلاصه کار یه چنین چیزهای پیرامون سلیمان کار به اونجا که کفر سلیمان هم امضا شد و بعد در اصل بالاخره ارتباط سلیمان مادر او پدر او موارد زیادی پیش آوردن. با توجه به اون چه که گفتیم در روایات افسانه‌ای یهود این ماجرایی که شما می‌بینید و مشاهده می‌فرمایید به گونه این نقل شده است، یعنی این ماجرا رو مرتبط با نعوذ بالله همان سوء استفاده یا سوء رفتار جنسی داوود نقل کردن. من حیا میکند انسان بگه حتی، اما خب ایرادی نداره بالاخره. یعنی اینکه آیا این صحنه ساختگی و سوری بود؟ کسانی که به اصطلاح اعتراض به رفتار داوود داشتند، اینها چنین صحنه ای رو ایجاد کردند که این برادر 99 میش دارد و این یک میش دارد و این تقاضا میکند که میش هم به اون داده شود. آقای داوود شما امکاناتتون بالا، همسران متعدد، فلان، چه نیازی به حاجتی که توجه به همسر اوریا بکنید؟ و در دل این نقل یهودی این مطالب شما میبینید این مطالب پیرامون شخصیتی داره گفته میشه که انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، شخصیتی که وذکر عبدنا به عنوان بنده خالص خدا مطرح می شود که عواب است، کوها با او به تسبیح می نشینند، حیوانات به نزد او حشر می شوند، شخصیتی است که می خوانیم که در نزد خداوند زلفا و قرب دارد، شخصیتی است که خدا به او حکمت داده است، علمنا منطق الطیر، منطق الطیر دارد با فرزندش. یه انسان الهی این چنینی در این مقام بلند، بعد به این مسائل خرد کوچک پست پایین، اینا دیگه پشتش اغرازه، اینا پشتش اغراض سیاسی است، اغراض اجتماعی است، اغراض اقتصادی است. همون حالاتی که شما در مورد نبی مکرم هم در یه ابعاد خردش رو توی ماجرا میبینید، سوره مبارکه احزاب، ماجرای زید، همسر زید و اون مأموریت و رسالتی که خداوند برای پیامبر اسلام ایجاد کرد. فلب ماغز آزیدون و ترها، وقتی که زید نتوانست با زنش ادامه بدهد، یا رسول الله ما خودمون به ازدواج تو ترمی آوریم زینب بنت جحش را، زوجناکها، ما به ازدواج در می آوریم برای تو این زن رو، یعنی امر الهی مسلم. چرا؟ تا این که دیگه کسی ادعا نکند که فرزند خوانده فرزنده است و کسی نقشه های دیگری هم در سرش نپرورانه دهیانن برای ولایت عهدی یا برای مسائل دیگه رو زید بن حارثه نقشه کشی نکنن جمع و جماعتی. خیلی مسئله جدی است. خب بعد به دنبال این در طول تاریخ چه قلمهای ناروای خصمانه آلوده‌ای وارد این میدان شدن و افسانه سرایی کردن. این همون حکایتی است که شما در یهود دارید ببینی. پس این پیشینه این ماجراست. اما حالا این ماجرا در قرآن چیه؟ خوب دقت بفرمایید من بگم از اینجا داوری رو بعد عرض میکنم که نگاه قرآنی ما چیست. قال به مجرد این که طرح دعوا شد، داوود گفت قاله لقد ظلمک بسؤال نعجتک الى نعجه، عجب داره ظلمی میکند این برادر به تو، ای مظلوم بزرگ، چقدر داره به تو ظلمی میکند این برادر که طلب میکند که یک میشت را هم به او بدهی، الى نعجه. و بعد دیگه جناب داوود داغ کرد و قول معروف افتاد رو موضع خطابه و دیار قاضی کجا و خطابه و وعظ کجا، اما شروع کرد به خطابه و وعظ. و ان کثیرا من الخلطاء لیبقی بعضهم علی بعض الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم. و این مشکلی که شما دارید، بله این تابع یه قانون کلی است که ان کثیرا من الخلطاء، بسیاری از خلطاء، خلیط یعنی چی؟ یعنی کسی که مالش با دیگری چه می شود؟ مخلوط می شود، یعنی شریک. این کثیر من الخلطاء لیبقی بعضهم علی بعض. آقا توی مشارکت ها خیلی از این دوستان بازاری اینها کارشون به جایی میشه که وقتی تجربیاتی به دست میارن در بازار میگن فقط میگن آقا شریک خوب نیست، اگر شریک خوب بود چی میشد؟ خدا هم برای خودش شریک میگرفت. میگن آقا اصلا با هیچ کی شریک نشو، ولو با برادرت. کار شرکت عاقبتش معلومه. اینو ان عرض لیبقی بعضهم علی بعض، این شرکا خیلی هاشون بر دیگران تعدی میکنن، تجاوز میکنن. اصلا آقا ما دیدیم این رو، این تجربه اجتماعی ما این رو نشان میدهد، این برادر تو هم این چنین است. مگر الا الذین آمنوا، مگر اینهای شرکا و مؤمنی باشند که پایبند به عمل صالح باشند، ایمانشون هم ایمان عملی باشه، مگر اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. اما با کمال تأسف، آه دریقا، و هم قلیل ما، حالا هم رو برده آخر خداوند جمله شده و قلیل ما هم، در اصل هم مبتداست دیگه، و هم قلیل ما، و این مؤمنین دارای عمل صالح که پاکیزه عمل میکنن در میدان مشارکت اقتصادی اتفاقا کمن خیلی اینها، قلیلون اون ما هم میاد قلت رو بیشتر میکند و حالت چی ایجاد میکنه؟ تعجب هم ایجاد میکنه. قلیلون ما، عجب صد بار بدی کردی و دیدی ضررش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی. به قول بنده خدا اینا کم اشتباه میکنن، بیان درست معامله کنن، شریک بشن و لطف خدا و برکت و خیر رو ببینن. چرا چنین میکنن؟ اما مع الاسف کمن، جای تعجب اما کمن. کسانی که با ایمان و عمل صادق با دیگران مشارکت کنن و قلیل ما هم. ماجرا تمام. اما یک بار قرآن میگه و ظن داوود انما فتناه فاستغفر ربه و خر راکعا و انا. چی شد یه باره؟ اینجا کلمه ظن مانند بسیاری از موارد در قرآن به معنای تیقن است، به دلیل اینکه آقا ظن غالب ملحق به علم میشه دیگه، علم اجمالی است دیگه اگر علم تفصیلی نباشه. موارد زیادی دارید و ظن و ان لا ملجا من الله الا الیه، به جایی میرسد کار دین از بزرگان که یقین پیدا میکنن که هیچ لابدن جد رجوع به سوی خداوند. خداوند میستاید جمع جماعتی که به مقام یقین به لقاء الله رسیدن. میگه الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، اینا کسانی یعنی این مؤمنین که ظن به ملاقات خدا دارن، یعنی یقین به ملاقات خدا دارن. این تعبیر. حالا چرا اینجا در این موارد یقین زن به کار برده میشه؟ خیلی فلسفه های زیبایی دارد که این در جای خودش باید گفته بشه. من جمله اینجاست، جناب داوود یقین پیدا کرد تا که این صحنه پیش آمد، به خودش اومد، یک کمی دیر به خودش اومد، به خود آمد و داوود دانست که نیست جز این صحنه مگر یه فتنه. یعنی چی؟ یه آزمایش، یه ابتلا، یه آزمون از سوی خداوند. فاستغفر ربه، سریعا از پروردگار استغفار کرد، طلب غفران و پوشش الهی و خر راکعا. خر به معنای به صورت بر خاک افتادن، اون هم با شتاب و جدیت که موج ایجاد میکند، صدا ایجاد میکند. خرور اصلا خودش معنای صدای شدیده. خر راکن، خب ابتدا وقتی انسان میخواد سجده کنه اول چه میکند؟ رکوع میکند دیگه. و خر راکن یعنی در حالت رکوع اونگاه خرور پیدا کرد. حال کونهی راکن خر، در اون حالت رکوع آمد و اونگاه خودشو بر خاک افکند، به رکوع قناعت نکرد. نیازی نیست دیگه اینجا کلمه رکوع رو از معنای خودش سلب کنیم، که بعضی از مفسرین رکوع رو هم انضمام به سجده کردن اینجا، نه نیازی نیست، همون حالت بینابین، حالت رکوع آن بدن به سجده شد، خودش رو بر خاک افکند و اناب و انابه کرد، نه و عتابه، توبه نکرد بلکه چی کرد؟ نوبه کرد. توبه همیشه رجوع از گناه است، اما نوبه رجوع از گناه نیست، مطلق رجوع الله است و روی به سوی خداوند آورد و طلب استغفار کرد. چی بود این ماجرا؟ تمام عبارت از همین کلمه انتهایی استفاده میشه عزیزان. لذا میبینیم به دنبالش نتیجه این ماجرا گرفته میشه. یا داوودو انا جعلناک خلیفتا فی الارض. هرچی این ماجرا هست با این قسمت بعدی مرتبطه. ظاهرا هم کاملا قضیه روشن است که جناب داوود به مقاماتی رسیده است عند الله که خدا بهش چه داده است؟ فصل الخطاب. به داوود آتیناه الحکمه، حکمت دارد، فصل الخطاب دارد و موقعیت اعلایی رو دارد که میتواند در میان انسانها و در میان بنی اسرائیل به حکومت، به خلافت، به داوری و عدالت بنشیند. اما مقام صدور حکم و مقام خلافت و مقام داوری کردن مقام منیعی است، دشواری ها دارد و شرایطی لازم داره برای قضاوت. مثل این که یه نقطه ضعفی در جناب داوود وجود داشت که اون نقطه ضعف باید پیش بینی میشد، باید خودش متوجه ضعفش میشد که در بزنگاه انجام وظیفه مبتلای به این مشکل نشود. و اون ضعف داوود چه بود؟ توی ماجرا میبینیم ضعف داوود چیزی نبود مگر عجله، کمی بی‌صبری در صدور حکم و در اظهار نظر در این ماجرا مشاهده میشه. استنظار دارید که وقتی که آمد و پرونده مطرح شد در نظام و رویه حقوقی، ابتداءً بالاخره مدعی بیان خودش رو مطرح می‌کند. بعد از اینکه مدعی بیان خودش رو مطرح کرد، هر چند قاضی علم شخصی هم به پرونده داشته باشد، وظیفه هم ولی قاضی چیست اینجا؟ استماع سخن متهم. اگر من ادعایی علیه شما دارم و شما منکرید، وظیفه قاضی الان چیه؟ کاملا باید استماع سخن منکر بکنه، ادله اون رو بررسی کنه، جواب اون رو بشنوه. خب حالا عرض به خدمتون، اگر اقرار کرد کار تمام است. حالا در بعضی جاها یک اقرار کفایت نمی کند. در مسائل اخلاقی با 4 مرتبه اقرار کنه در حقوق اسلامی، در مسائل اثبات این چنینی. بالاخره اقرار کرد کار تمام. اگر اقرار کرد و انکار کرد به جای اقرار، نوبت چی میشه تو آیین دادرسی اسلامی ما؟ ابطال ادله این بکن. نهایت این که نوبت به سوگند و یمین و قسم میرسه. قسمت رو بخور. اگر احیانا حاضر به قسم نشد، باز اینجا نوبت چی میشه؟ وظیفه قاضی چیه؟ نکول کنه، یعنی قسم رو بندازه به گردن مدعی. خیلی تشریفات داریم ما تا بخواد به رأی برسد و لقد ظلمه که به سآل نعجته که الان ناجک. این ماجرا رو میبینید. این دو خصم اومدن مطلب خودشون مطرح کرد. داوود بدون اینکه اجازه فرصت و نفس کشیدن به متهم بدهد، هم سریع گفت اینها ظالم است و ظلم کرده است. بعدم شروع کرد به خطاب و موعظه و منبر رفتن که ان کثیرا من الخلطاء لیبقی بعضهم علی بعض. نمیشه. این روش قضاوت نیست. قاضی نمیتواند به این سرعت، ولو اینکه حکیم هم باشد، ولو اینکه فصل الخطاب هم داشته باشه، به این سرعت نمیتواند جواب بده، بلکه باید ملتزم به تمام تشریفات حقوقی باشد. حالا چرا چنین شد؟ بعد این نقیص شاید در کار حضرت داوود بود و باید اون توی صحنه خودش متوجه میشد. اما ببینید، گاهی این نقیصه ها برخواسته از نپختگی قاضی است. دانش کافی رو ندارد، این بزرگوار دارد. آتیناه الحکمه و فصل الخطاب. اما مثل این که باید داوود در قبال بعض از شرایط مستعد می شد و آماده می شد. باز تو کتاب قضا نگاه کنید، قاضی در بعض از شرایط حق صدور و حکم و قضاوت ندارد، من جمله وقتی که قاضی بسیار گرسنه است، وقتی که قاضی به تعبیر ما درگیری های ذهنی دارد، یعنی اینا مشکلاتی دارد، خصومتی دارد با سرکار هاش خانم. مثلا صبحی اول وقتی یک خصومتی پیش اومده، اول اونجا محکوم شدن، حالا میخوان بیان مردم محاکم کنن، محکوم کنن نمیشه. این آقا وقتی که اون تعادل روحی در قاضی نباشه، حتی عذرخواهی میکنم، قاضی اگر حاقل باشد حق داوری و قضاوت ندارد. یعنی چی؟ یعنی حابس الهدفین، یعنی اگر در حالت اضطرار جسمی باشد، حبس کرده باشد، بعد از قضا حاجت خود نمیتونی کار بکنه، باید در شرایط عادی باشه. اگر قاضی نگران باشد، ترسان باشد، نالان باشد، اصلا این جای قضاوت نیست. اصلا مثل این که جناب داوود توی شرایطی قرار گرفت که خوب این نقیصه خودش رو فهمید و اون حالت چه حالتی بود؟ ففزع منهم. وقتی اینها از دیوار آمدن، یه مرتبه شرایط داوود غیرعادی شد، یه فضایی تو وجودش اومد. حالا تو این فضای دستپاچگی فضا و شرایط غیرعادی، زود شروع کرد به داوری کردن و رأی دادن. و این نمیشه. نه، باید ایشان شرایط را آرام میکرد، حاکمیت بر موقعیت پیدا میکرد و اونگاه با استماع کامل، هرچند حکم در نهایت همین بود، یعنی حکم همین بود، لقد ظلمه که به سآل نعجته که الان ناجه. بله، این آقا مظلوم بود، اون ظالم بود، اما نیاز به این که توضیح اون رو بشنوی، ادعای اون رو تفهیم اتهام کنی، مطالب رو روشن کنی، اونگاه چنین داوری کنی با حکم محکم قطعی رو بگویی که بعد از هزاران سال باقی بماند. جناب داوود، به بیانی اگر بخوام اسم این رو بگذاریم، نهایتاً میشه چکار کرد داوود؟ ترک اولا کرد. حکم همین بود، اما این ترک اولا بود. نباید اینطور اقدام میکرد. حق این بود که ایشان با تأمل و با توجه بیشتر حکم صادر میکرد. اما کل ماجرا به تعبیر ما یه فتنه بود، یعنی یه صحنه بود که این بزرگ انسان کاستی و ضعف خودش رو کاملا متوجه شد. چون متوجه شد و دانست این فتنه است، فاستغفر ربه، از خدا کمک خواست. خدا کمکم کن، منو مشمول عنایتت کن، مشمول غفران خودت بکن. و خرراکن و انام، خودشو بر خاک افکند، سجده کرد، کوچکی به درگاه خداوند کرد و انابه به حضرت باری تا فغفرنا له ذلک. اصلا کل ماجرا برای همین بود، ارتقاء بیشتر، لطف بیشتر، توجه بیشتر. ما داوود رو مشمول غفران خودمون کردیم. فغفرنا له ذلک، اشاره به همان چه پیش آمد، اگر اسمشو ترک الله میخوایم بگذاریم یا هر چیزی. اما ببینید چقدر زیبا، و ان له عندنا لزلفا و هراینه، برای داوود در نزد ما زلفاست. میتوانست بفهمد لقربا، تو میگه قربایی دارد در نزد ما، فاصله ای دارد، قربی دارد، لقربن بگوید، اما فهمون لزلفا. زلف، زلف و تمام مشتقات این کلمه در قرب و نزدیکی خیلی بیشتر از قرب را میرساند، اصلا بیشتر از قرب را میرساند، یک قرب خاصی رو میرساند. اینا داریم، حصلفت الجنت للمتقین غیر بعید، هادا ما توعدون لکل عذاب حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب، ادخلوا باب سلام ذالک یوم الخلود. در مورد متقین داریم، بهشت به متقین ازدلاف دارد نه قرب دارد. ازدلاف نزدیکی و قربی است که با همه شکر و شیدایی و توجه باشد. آقای داوود در نزد ما قریب است، اونم یه قربی دارد که خیلی با توجهه، خیلی با شیدایی و با شوریدگی و با اشتیاق از سوی داوود نسبت به حضرت باری تعالی است. یه چنین جایگاه عالی در نزد ما دارد. و حسن ما آب تضمین شده مثل این که کار داوود، و چی داره؟ و حسن ما آب دارد. ما آب از ماده آب که دیروز میگفتیم بازگشت، یعنی محل و بازگشتگاه داوود هم مشخص، یعنی حسن عاقبت اون و پایان کار اون هم تثبیت الهی دارد. خب انسانی که خدا چنین مقامش رو میستاید، دارای زلفاست، دارای حسن مآب است، با اون اباطیل و با اون خرافات میشه این رو شخصیتش رو سنجید و در موردش اظهار نظر کرد. چنین مطلبی رو بازگو میکند حضرت باری تعالی. خب حالا این صحنه هم پیش آمد، این فتنه هم محقق شد، جناب داوود نقیصه خودش رو فهمید، دیگه الان آماده برای چیست؟ برای پذیرش حکم و فرمان و انجام رسالت و مسئولیت سنگینی که در امر داوری و قضاوت و خلافت دارد. یا داوود و انا جعلناک خلیفتا فی الارض، دیگه حکم ابلاغش زده میشه، صادر میشه و جناب داوود کارش رو شروع میکنند که باید بررسی کنیم آیات رو. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین بجاه محمد و آله الطاهرین.